به لطف خیش امام
ساعت 8 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
نخستین گفتگوی رادیو تلویزیونی رئیس جمهور بعد از تشکیل دولت 14، رفع ناترازی انرژی و بانکی و تحقق رشد اقتصادی 8% از اولویت‌های دولت. بمباران دوباره بیمارستان المعمدانی و اردوگاه جبالیا با 10 زخمی و شهید. ادامه تظاهرات حامیان فلسطین در برخی کشورهای اروپایی. و صفحه وام ازدواج کوتاه‌تر می‌شود. تخصیص اعتبار جدید برای وام ازدواج موضوعی است که در پیک بامدادی امروز می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. گفتگوی رادیو تلویزیونی رئیس جمهور با مردم. آقای پزشکیان در نخستین گفتگوی رادیو تلویزیونی زنده با مردم با اشاره به بررسی وضع کشور در هفته نخست تشکیل دولت 14 گفت باید با وفاق و نگاه به چشم‌انداز جلو برویم.
اولین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور بعد از تشکیل دولت 14، گفتگویی که به گفته آقای پزشکیان از این پس به صورت ماهیانه برگزار خواهد شد.
میتونم هر ماه یه بار با شما بشینم صحبت کنم، مشکلی نداریم.
رئیس جمهور در ابتدای این گفتگو ارزیابی و گزارشی از فعالیت یک ماهه دولت ارائه کرد.
وضعیت موجود که خب مردم میبینن، یعنی وضعیت گرانی، کمبود، ما مثلا گندمکارای ما مشکل داشتن، پرستارای ما مشکل دارن، معلمان ما، بازنشسته های ما و مشکلات کود کشاورزی و مختلف هست، ناترازی هایی که در برق داریم، در انرژی داریم، ناترازی هایی که ما در محیط زیست داریم، یعنی واقعیت دیده میشه، چیزی نیست که مثلا من بخوام شرحی بدم. که خب الحمدلله داره حل میشه، هم مال گندمکارا حل میشه، هم مشکلات بهداشت درمان، هم معلمان. مقام معظم رهبری رفتیم، ازش اجازه گرفتیم یه مقدار از صندوق برداریم و بتونیم از اونجا این بدهیایی که وجود داره رو تسویه کنیم.
آقای پزشکیان شاخص دولت 14 را رضایت مردم اعلام کرد و با تاکید دوباره بر وفاق ملی شاخص این انسجام را اجرای سند چشم‌انداز و برنامه 7 دانست و از سازوکارهای اجرای این سند گفت.
ما همون برنامه ای که میگفتیم باید اجرا بشه الان در آوردیم. برای هر وزارتخونه مسئولیت ها و رسالت هایی که دارن، که این مسئولیتیست که شما باید در وزارتخونه باید مشخص کنید هر کدوم از این بندهایی که در برنامه است کدوم معاونت، کدوم واحد مسئول این برنامه است. و وقتی این مسئولیت رو ما به اونا گفتیم، بحث بعدی اینه که اونا باید بگن برنامه عملیاتی برای اجرای این و زمان بندیش.
بله.
ما با وزرامون، وزرا به معاونینشون، معاونین به استاندارها و مدیران کلوس، همه باید در همین مسیر حرکت. یه ابزار اندازه‌گیری و نظارت هم درست خواهیم کرد که دقیقاً آنچه که در برنامه است رو پیگیری کنیم.
آقای پزشکیان تحقق رشد اقتصادی 8% را نیازمند سرمایه‌گذاری 200 تا 250 میلیارد دلاری عنوان کرد و از برنامه دولتش برای جذب این سرمایه گفت.
هم وزارت خارجه ما در این رابطه باید تلاش بکنه، هم نگاه ما باید در رابطه با مسائل مختلف اصلاح بشه، اون وحدت و انسجام داخلی به وجود بیاد و در ضمن از طرف دیگه باید تولید کننده ها و سرمایه گذاران ما به ما و به ثبات قانونی ما اعتماد و اطمینان پیدا بکنن.
رفع ناترازی در انرژی و بانک ها و برنامه دولت برای برقراری عدالت به ویژه در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این گفتگو بود. آقای پزشکیان از برنامه دولتش در حکمرانی فضای مجازی هم گفت.
بناست که با شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت ملی در اینها بشینیم بحث بکنیم و آن چیزی رو که داده ها نشان میدن و بر اساس اون داده ها میتونیم بستر رو برای راحتی کشورمون، مردممون، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر تجارت، هم از نظر علم و آگاهی بستر رو درست بکنیم، انشالله تصیب بکنیم و به اجرا در بیاریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه سفرهای استانی ادامه خواهد یافت، هدف از این سفرها را اولویت بندی تخصیص بودجه در استانها عنوان کرد.
قدم اول اینه که بر اساس عدالت اینا رو تقسیم کنیم و عقب ماندگی. ما بگیم چقدر پول داریم، بعد سهم مثلا مناطق محروم ما از این پول به اضافه اون عقب ماندگی در راه، در مدرسه، در بهداشت و درمان، در بقیه مسائل چقدره، یه ذریبی بدیم و بدیم اونا. اون وقت اون استان این پول رو میشه اولویت بندی کرد.
و سخنان پایانی رئیس جمهور در اولین گفتگوی تلویزیونی:
تلاش خواهیم کرد با تمام وجود برای مردممون کار کنیم، تلاش که خواهیم کرد با همه آن کسانی که دلشون برای این کشور، برای این آرزوها و باورها میتپه، دست به دست اونا بدیم، صادقانه در خدمت مردم باشیم. اینو از اول گفتیم، حالا میگیم بارها، هر وقتم شما اما عدم صداقت دیدید بدون واهمه در مقابل دوربین، در مقابل چشم همه مردم هم بگین شما اینو گفتید، این کارو نکردید. ما نخواهیم کرد این کار.
رئیس قوه قضاییه صبح امروز وارد بوشهر شد. آقای محسنی اژه‌ای در این سفر از برخی دستاوردهای قضایی استان رونمایی خواهد کرد. با پیگیری رئیس قوه قضاییه در سفر بهمن سال گذشته به استان بوشهر، مشکلات 30 ساله اسناد اراضی 10 روستا و 4 شهر اصلویه برطرف شد. همچنین برای کاهش آلایندگی شرکت‌های پتروشیمی مستقر در این استان، اقدام‌ها و تمهیداتی در نظر گرفته شده است. جلسه تعیین نرخ تضمینی گندم امروز برگزار می شود. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت مطالبات گندمکاران که محصول خود را تا پایان مرداد تحویل داده اند تا قبل از پایان شهریور امسال پرداخت می شود. آقای نوری قزلچه با بیان اینکه مطالبات گندمکاران در دست پیگیری است و طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد افزود، تخصیص اعتبار انجام شده و چند روزی برای عملیاتی شدن آن زمان لازم است که به‌زودی پرداخت پول گندمکاران انجام خواهد شد. افزایش 5 برابری ظرفیت تولید رادیو داروها به دست متخصصان صنعت هسته‌ای. رئیس سازمان انرژی اتمی در برنامه صفحه اول شبکه خبر با اشاره به این هدف گذاری گفت تا کنون بیش از 60 رادیو داروی درمانی و تشخیصی تولید شده که هدف گذاری برای افزایش ظرفیت تولید، افزایش دقت و تأثیر گذاری است. آقای اسلامی:
موضوع ما همین بوده که ما بتوانیم در بخش رادیو داروهای تشخیصی ضریب دقتش رو افزایش بدیم، یعنی ترکیب این رادیو دارو به گونه‌ای باشه که خیلی وضوح بیشتری داشته باشه و پزشک بتونه خیلی روان و سریع و دقیق بتونه اون تومور سرطانی رو خوب تشخیص بده. پس افزایش ضریب دقت در بخش رادیو داروهای تشخیص، در بخش درمانی اثر بخشی که بتونه به همون سلول سرطانی اثر بکنه و عوارض جانبی براش ایجاد نکنه.
در 330 روز جنگ در غزه، رژیم صهیونیستی بیمارستان المعمدانی در شهر غزه را بمباران کرد. در این حمله شماری شهید و زخمی شدند. بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، 3 فلسطینی شهید شدند. مناطقی در جنوب نوار غزه هم هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای اشغالگران قرار گرفت. در کرانه باختری، نظامیان صهیونیست بامداد امروز به شهرک یتا و اردوگاه الفوار در جنوب الخلیل و شهرک حلهول در شمال این شهر یورش بردند. نظامیان اشغالگر همچنین به 1 شهرک و 2 روستا در جنوب و شمال نابلس و اردوگاه اسکرول جدید در این شهر حمله کردند. 1 نوجوان 13 ساله در تیراندازی اشغالگران زخمی شد. همچنین شهرک نشینان صهیونیست نیز با حمایت نظامیان صهیونیست شامگاه شنبه به شهر جنین حمله و دست کم 6 نفر را زخمی کردند. دانشجویان دانشگاه ساینس پوی پاریس در نخستین روز سال تحصیلی فریاد حمایت از فلسطین سر دادند. آنها حملات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه را محکوم کردند. شمار زیادی از حامیان فلسطین در برلین، پایتخت آلمان، هم تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و برقراری آتش‌بس در غزه را خواستار شدند. در هلند هم 250 فعال اجتماعی حامی فلسطین در اعتراض به همدستی مقامات هلندی در جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، جاده مورد استفاده شرکت‌های فعال در بندر روتردام را بستند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین حمایت خود را از مردم غزه اعلام و جنایت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. جمعی از مردم و مادران سوئدی نیز در همبستگی با کودکان غزه تجمع کردند. آنها در حالی که پیکرهای نمادین کودکان شهید فلسطینی را در آغوش داشتند، علیه جنایات صهیونیست‌ها شعار سر دادند و توقف فوری جنگ در غزه را خواستار شدند. حمایت از تولید با وجود پایان ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل. معاون صنایع عمومی وزارت صمت میگوید برای کنترل واردات بی‌رویه و حمایت از تولید داخلی تعرفه‌های گمرکی افزایش می‌یابد. آقای برادران گفت قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل تا پایان برنامه ششم تعیین شده بود و اکنون واردات این کالاها به استلام از سامانه توان ایران یا همان کارتابل فنی نیاز ندارد.
پایان یک ممنوعیت 6 ساله، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل که با پایان برنامه ششم خاتمه یافته. مناقبی رئیس مجمع واردات کشور:
این کار رو کردن که ارز کمتری رو بخوایم استفاده کنیم برای واردات کالا. خب عملا مگه چنین اتفاقی افتاد؟ نه تنها ما اون ارز وارداتی رو دادیم، برای قطعات دادیم، برای نمیدونم ماشینالات دادیم یا هر چی که دادیم، ما برای واردات محدودیت میتونستیم ایجاد کنیم، ولی ممنوعیت چه اتفاقی افتاد؟ انحصار درست کرد.
انقضای قانون ممنوعیت واردات این کالاها به معنای آزاد شدن واردات بیش از 1500 قلم کالایی است که تولید داخل دارند. حجازی تولید کننده:
ما می‌خوایم در کشور رو باز کنیم برای رقبا. زمانی میشه در رو باز کرد که ما تحریم نباشیم، تکنولوژی بتونیم وارد کنیم، بتونیم این پنکیکی که الان روبروی من هستش با کیفیت بهترش بسازیم، ارزونترم بسازیم، اون موقع مصرف کننده از من میخره.
مسئولان وزارت صمت میگویند مکاتبات لازم با ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تمدید این قانون انجام شد، اما با توجه به انقضای قانون امکان تمدید وجود نداشت. برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
با توجه به اینکه مدت اجرای ماده 16 قانون حمایت از تولید داخلی تا پایان برنامه ششم بوده، ما امروز این ابزار حمایتی برای حمایت از تولید رو در اختیار نداریم.
حالا وزارت صمت در تلاش است تا با سایر ابزارهای کنترلی از کالای ایرانی حمایت کند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
تلاش خواهیم کرد که حمایت از تولید در قالب افزایش تعرفه‌های بازرگانی کالایی که مشابه داخل دارند اعمال بشه. راهکار دیگه که ما به ذهنمون زده و دنبال میکنیم موضوع استانداردهای کیفی برای کالای وارداتی هستش که نقش پیشبرنده داشته باشه و بتونه موجب ارتقای کیفی محصولات داخل کشور ما هم بشه.
وزارت صمت اعلام کرده برای واردات این کالاها باید منشأ ارزانها خارجی باشد و در واقع صادرکنندگان کالا امکان واردات دارند، چرا که افزایش واردات تراز تجاری کشور را منفی میکند و منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود.
دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور سراسری از امروز منتشر می‌شود. سرپرست سازمان ملی سنجش کشور گفت متقاضیان رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد می‌بایست از طریق سازمان ملی سنجش انتخاب رشته کنند. آقای پورعباس افزود:
دانشگاه آزاد آزمونش و کارنامه‌اش همین کارنامه‌ای است که ما می‌دیم. فقط 4 رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی. این 4 رشته فقط و فقط از طریق سازمان سنجش انتخاب رشته صورت میگیره، یعنی جزء همون 150 تایی است که عزیزان ما انتخاب میکنن. توجه داشته باشم که این 4 رشته پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی و دامپزشکی، بقیه رشته های دانشگاه آزاد از طریق درگاه خود دانشگاه آزاد انتخاب رشته میکنن، یعنی عزیزان ما در غیر از این رشته 150 تا پیش ما انتخاب میکنن و تعداد زیادی هم اونجا انتخاب میکنن. ولی چهار رشته خاص که گفته شد فقط و فقط از طریق درگاه سازمان سنجش و در همین 150 رشته باید باشه.
سرپرست سازمان ملی سنجش همچنین افزود ثبت نام کسانی که موفق به شرکت در کنکور نشده اند فقط برای رشته های بدون آزمون میسر است. آقای پورعباس ظرفیت پذیرش در دوره های بدون آزمون را 310,000 نفر اعلام کرد. آیین بدرقه مرحوم محمد علی بهمنی شاعر و ترانه‌سرای بزرگ معاصر ساعت 9 صبح امروز از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود. استاد محمد علی بهمنی که از 10 روز پیش به علت بیماری در بیمارستان بستری بود، جمعه شب در 83 سالگی درگذشت. پیکر این شاعر پس از تشییع برای خاکسپاری به بندر عباس منتقل خواهد شد. همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم بزرگ شما شنوندگان گرامی. بازی‌های پارالمپیک 2024 با 4 مدال رنگارنگ برای کاروان ایران ادامه یافت و ساره جوانمردی با کسب نشان طلای 10 متر تپانچه بادی نخستین نشان زرین کاروان فرزندان ایران را به نام خود ثبت کرد. آقای پزشکیان رئیس جمهور پس از این قهرمانی در پیامی کسب اولین طلای کاروان فرزندان ایران در پارالمپیک پاریس را به ساره جوانمردی و مردم ایران تبریک گفت. همچنین دیشب فاطمه همتی در استای کامپوند تیر و کمان پس از برتری برابر حریفان عنوانداری از چین، فرانسه و انگلیس در دیدار نهایی 144-141 نتیجه را به آزنور قهرمان پارالمپیک توکیو از ترکیه واگذار کرد و صاحب نشان نقره شد. در تکواندو هم علیرضا بخت در وزن منهای 80 کیلوگرم و حامد حقشناس در به اضافه 80 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از صربستان و قزاقستان موفق به کسب مدال برنز شدند. در جدول مدالی بازی ها در پایان روز سوم کاروان چین با 20 طلا، 15 نقره و 7 برنز و اختلافی معنادار با سایر رقبا صدرنشین است. انگلیس، برزیل و هلند در ردای بعدی ایستادند و ایران با 1 طلا، 4 نقره و 2 برنز رده 21 را در اختیار دارد. چهارمین روز بازی های پارالمپیک امروز با رقابت ورزشکاران ایرانی در دو رشته انفرادی و دو رشته تیمی ادامه می‌یابد و طبق برنامه در پرتاب وزن علیرضا مختاری و در تیر و کمان هادی نوری به مصاف رقبای خود می‌روند و در بخش تیمی تیم والیبال نشسته ایران با برزیل و تیم گلبال کشورمان با آمریکا دیدار می‌کنند. در ادامه رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی مهم هفته چهارم لیگای اسپانیا بارسلونا با 7 گل وایادولید را در هم کوبید و با 12 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. در این بازی رافینیا با 3 بار گلزنی بهترین بازیکن میدان بود. اتلتیکو مادرید هم با 1 گل بیلبائو را شکست داد. در انگلیس و هفته سوم لیگ جزیره منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی با هتریک ارلینگ هالند 3-1 میزبانش وست هم را برد و با 9 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد. آرسنال هم با تساوی 1-1 برابر برایتون متوقف شد. در آلمان و در ادامه هفته دوم بوندسلیگا با لورکوزن در دیداری خانگی 3-2 نتیجه را به لایپزیگ واگذار کرد و پس از 35 بازی در بوندسلیگا طعم باخت رو چشید و در هفته سوم سری آ ایتالیا میلان در زمین تیم لاتسیو به تساوی 2-2 رسید. لچه 1-0 کالیری رو مغلوب کرد. ناپولی 2-1 از سطح پارما گذشت و مسافه بولونیا و امپولی 1-1 مساوی به پایان رسید. سپاس از همراهیتون.
الله قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه قاف، قمر، رحمان و قصار الصبر.
بسم الله الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدر.
استاد حجاج هنداوی
اقرأ بسم ربك ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
یاد خدا پشتوانه صبر و استقامت.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه
جایگاه پرهیزگاران در بهشت.
ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
تلاوتی فاخر از آیات وحی با صدای استاد حجاج هنداوی. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
لحظاتتون به خیر و برکت و زندگیتون توأم با نور رحمت در سایه قرآن و عطرت. خدا رو شاکریم که در خدمت شما بزرگواران هستیم، شما قرآنیان، شما دلداران، شما ایمانیان و شما ایرانیان. انشالله که بهترین لحظات رو در کنار خانواده محترم داشته باشید. در اولین بخش از برنامه ها و تلاوت های رادیو قرآن صدای اهل ایمان تا حوالی ساعت 14 در خدمت شما هستیم با برنامه‌های متنوع و مطمئناً این برنامه‌ها هم همراهی شما رو می‌طلبه که با ما همراه باشید. همونطور که اطلاع دارید در ایام ماه محرم و ماه صفر تلاشمون این هست که برنامه‌ها خب جنبه زیارتی هم داشته باشه. صبح ها در این ساعت زیارت وارث رو با هم همنوا میشیم. امروز هم زیارت وارث آماده پخش هست، با هم همنوا میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموت أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبول باشه انشاءالله. بریم به استماع تلاوت صبحگاهیمون که تلاوتی از استاد شهات محمد انور خواهد بود. آیات شریف 125 تا 128 سوره مبارک نحل به همراه سوره های انشقاق، اعلا و آیات اول تا هفت سوره غاشیه. بشنوید به مدت 35 دقیقه با صدای استاد فقید مرحوم شهات انور و در کنارش یک مختصر توضیح و شرحی خواهد بود از این تلاوت که به مدت 1 دقیقه با هم میشنویم.
قرآن کریم در ضمن آیه 125 سوره مبارکه نحل یک رشته دستورات مهم اخلاقی از نظر برخورد منطقی و طرز بحث، چگونگی کیفر و عف و نحوه ایستادگی در برابر توطئه ها و مانند آن را بیان فرموده است که میتوان آن را به عنوان اصول تاکتیکی و روش مبارزه در مقابل مخالفین در اسلام نامگذاری کرده و به عنوان یک قانون کلی در هر زمان و در همه جا از آن استفاده نمود. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیات 125 تا آخر سوره مبارکه نحل و تلاوت آیات سوره های مبارکه انشقاق و اعلا و همچنین تلاوت آیات 1 تا 7 سوره مبارکه غاشیه را با صدای استاد شهات محمد انور به مدت حدوداً 35 دقیقه شنونده خواهیم بود.
الرحمن الرحيم